دکتر عبام امام نویسنده و مفکر اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض می باشد. وی یکی از شاگردان بن‌باز مفتی اعظم عربستان که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلات فرشته تحریر درآمد. دکتر عقام امام پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسماً مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرد. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با سران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرسته تحریر درآورد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك سماء العلم وزينها ببروجها للناظرين وعلق عليها قناديل الأنوار في الشموس النبوة والأغمار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيد أنبيائه ونخبة أسفيائه ونوره في أرضه وسمائه محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجى وحبيبة المرتجى وأن ولي الله المرتضى ونبه العظيم وصراطه المستقيم ورحمة الله على العالمين وأما بعد قال الله الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب خداوند متعال به حرمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرج آقا امام زمان ما رو برساند و توفیقاتمون رو در انجام وظائفمون زیاد فرماید به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد صلواتی تقدیم کنیم. امروز برخی از مدعیان روشنفکری دینی موضوع خلافت و امامت را در حد مسئله‌ای تاریخی می‌دانند و بحث و گفتگو درباره آن را سبب اختلاف بین مسلمانان قلمداد می‌کنند. همان گونه که می‌دانیم با توجه به معنا و جایگاه امامت نشانگر اعتقادی بودن این اصل است، آنچنان که در قرآن کریم می‌خوانیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جائل کلد ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احد الظالمی. از سوی دیگر وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام امامت را به ضمیمه قرآن جانشین بلافصل بعد از خود قرار دادند و آن دو را از هم جدا ناشدنی دانستند، آنجا که فرمودند اینی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عفتتی اهل بیتی. در ادامه مباحثی که در خدمت آیه دکتر اسام عماد بودیم، مقداری از ویژگی ها و برخی از ویژگی های مکتب تشیع رو آیه دکتر در جلسات گذشته بیان فرمودن، در انتهای جلسات هم پاسخ به سوالات بود. امشب رو از آیه دکتر درخواست کردیم که راجع به مباحث تبلیغی بحث شیعه و سنی و بحث عامه و بحث وهابیت یه مقداری صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در اساسی که حرفایی که دیروز گفته شد امروز قرار شده که در مورد
تبلیغ صحبت کنیم. من توضیح دادم خدمت حضور
و مقایسه میان تبلیغی که در مذهب تشیع انجام میشه و در مذهب سلفی و وهابیت انجام میشه. این مقایسه انجام فریضه تمرین در دو مذهب هست که توسط شیعان انجام میشه یا تلقین که توسط وهابیت انجام میشه. مثلا این موضوع امشب متفاوت از موضوعهای شب گذشته خواهد شد انشاءالله.
در آموزه های دینی مکتب تشیع و حتی در منابع روایی اهل عامه بحث امانتداری به عنوان یکی از شاخصه های اخلاقی که تأکید شده است که ما بعض از موارد اخلاقیمون اختصاصی نسبت به مؤمنینه، یعنی کسانی که مسلمونه، یک مثل فرض فرمایید که حفظ آبرو، ما موظف نیستیم نسبت به کفار این رعایت بکنیم، اما در آموزه های دینی ما نسبت به برادران دینیمون تأکید شده. اما یک گروه از مبانی اخلاقی مکتب تشیع و اسلام در حالت کلی رعایتش راجع به همه اقشار و همه انسان ها، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، ضروریه. یکیش بحث امانت داری، یعنی ما مکلف و موظف هستیم که اگر امانتی از کسی گرفتیم برگردونیم. همونجور که تو روایت ها ما میبینیم که حضرت فرمودن که امانت رو برگردانید، ولا ان قاتل علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولا ان قاتل الانبیاء علیه السلام، امانت رو باید برگردانید. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن که امانت رو برگردانید حتی اگه به اندازه نخ و سوزنی باشه. این جایگاه امانتداری در مکتب اسلام در روایات متعدد به صورت متواتر و مخصوصا در حدیث ثقلین وجود مقدس پیغمبر اکرم دو امانت گرانبها رو بعد از خودشون به جا گذاشتن و به ما عمل فرمودن که متمسک این دو امانت بشیم و نسبت به این دو امانت رعایت امانت رو بکنیم. یکی قرآن و دیگری اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از راه‌های امانتداری ترویج مبانی قرآنی و مبانی اهل بیت به عنوان یک امانت و وظیفه ما نسبت به این امانت. آقای دکتر، در سیستم تبلیغی وهابیت موقعی که حضرت عالی مذهب و مکتبتون وهابیت بوده، اون کارهایی که اونها انجام میدن و سیستم های تبلیغاتی که نسبت به ترویج مکتب خودشون دارن، اون رو یه مقدار باز بفرمایید تا بعد در ادامه صحبت هامون یه قیاسی بکنیم با کارهایی که ما باید انجام بدیم و ما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله طیبین و طاهرین. در مذهب وهابیت وقتی که من وهابی بودم واقعا مسئله ترویج و تبلیغ اعتقادات خود ما جز مسائل مهم کار ما بوده. یکی از شعارهایی که واقعا به صورت عملی انجام میشه توسط خود وهابیان که اونها میگن ما همگی باید نماز بخونیم، همگی غذا بخوریم، همگی باید تبلیغ اعتقادات وهابیات بکنیم. یعنی مسئله تبلیغ جز مسائل ضروری هست و جز مسائل که برای همه اصناف مردم و وهابیت انجام میشه. از جمله کارهایی که انجام میدادیم و هنوز هم وهابیان در سراسر جهان انجام میدهند، اولا بر اساس همین شعار که گفتم تبلیغ همیگانه همی باید تبلیغ کنند، واقعا عملا این کار میکنند. مثلا بر فرض اینکه وزارت ارشاد عربستان سعودی و ارگان‌هایی که در مورد تبلیغ وهابیت کار می‌کنند و وزارت حج عربستان سعودی، اولا اینها برای همه اصناف مردم بدون استثنا
مسئله تدریس وهابیت و تدریس اعتقادات وهابی الزامی هست. برای همه رشته های در همه در پزشکی و در علوم دینی و غیر دینی، در فیزیک، همه اینهایی که در دانشگاه ها و غیر دانشگاه ها تحصیل می کنند در علوم دینی و غیر دینی، مسئله تدریس اعتقادات و وهابیت یک درس الزامی است و هیچ کس مستثنا در این زمین. مسئله دیگر هم هست، مسئله تبلیغ، مسئله که الان ببینید بزرگترین مبلغان وهابیت به علت همین شعار اینها که همگی نماز بخونیم، همگی باید تبلیغ بکنیم، همه اصناف و رشته های در همه علوم انسانی و علوم دینی و علوم پزشکی، همه اینها باید مبلغ داشته باشن. این یک از مسائل مهم هست در مذهب وهابیت. الان ببینید شما بررسی کنید عملکرد اینها، ببینید اکثر مبلغان اینها یا اینها مثلا از فارغ التحصیلان علوم دینی هست، مثلا مانند خود شیخ بن باز مفتی اعظم عربستان، این یک شخص که کاملا در رشته علوم دینی در خود و متخصص در حوزه علمیه دینی و وهابیت و کاملا دروس طلبگی خونده، طلبگی در مدارس علمی وهابیت، یعنی یک مبلغ بزرگ به نام شیخ عبدالمجید زندانی، خودش از مبلغین سراسر جهان وهابیت، خودش یک داروساز بوده، از دوسترین مبلغین وهابیت در سراسر جهان، یا یک آقای شیخ عبدالله سعدل، خودش یک مهندس ساختمان بوده، از بزرگترین مبلغین وهابیت. ببینید نمونه ها شما بررسی کنید، مثلا آقای دکتر طارق سویدان از بزرگترین مبلغ وهابیت که ایشان هم حلال رسالت داره، خودش هم یک مهندس راه بود. همچنان مثلا ببینید چون مسئله تبلیغ اینا میگن همگی باید تبلیغ کنی بدون استثناء، مهندس باید مبلغ وهابیت باشه، روحانی باید مبلغ وهابیت باشه، فیزیک باید مبلغ وهابیت باشه، استاد فیزیک باید مبلغ وهابیت باشه، همه اینها نزدیکیم ما برسیم تو اردوهایی که مسافرت های تبلیغی میرفتیم، تو این اردو ببینید یا همین بر اساس البته وهابیت هست یا اینکه اینجا امام جمعه هست، خود امام جمعه هست، خودش یک شخصیت از طلبه خود طلبه های حوزه علمی وهابیت هست میکنه، متخصص در علوم دینی اعتقادات و احکام فقهی وهابیت، یا اینکه امام جمعه هم خودش امام اصلا دکتر استاد دانشگاه در علوم پزشکی هست، یا امام جمعه یک مهندس هست، یا امام جمعه یک فیزیکدان هست، یا امام جمعه یک چیز اصلا، همگی باید تبلیغ کنند. حتی مثلا مسئله سخنرانی همینطوره، یعنی واقعا این شعاری که ما همگی تبلیغ کنیم یک شعار جمعی هست. بلد ببینید در همه رشته های از سراسر جهان، رشته های از پزشکی و غیر پزشکی و رشته های علوم انسانی، رشته های ادبیات، همه اینها باید یک، حتی مثلا کارخونجات و کارمندان شهرداری، کارمندان در دولتی غیر دولتی، تو کارخونه های آهن و غیر آهن و
همه اینها باید یک تعداد معرفی کنم که اینها باید اعلام بشن تو حوزه علمی وهابیت، یادگیری علوم دینی و بعداً دارای خود کارخونه آهن یک چند مبلغ از خود کارخونه مثلا میفرستن. اینجا یک سال دو سال در حوزه علمی وهابیت درس خونده الزامی هست و اینجا مبلغ بده. همچنان تو همین دانشکده دارو هست، هم باید یک عده مثلا الزامی دانشکده باید بفرستن، دانشکده فیزیک باید یک عده معرفی کنه، این هم یعنی دو سال چهار سال دروس حوزوی میکنند. الزامی هست که خود اینها مثلا خودها یک مبلغ داشته باشند. و بعدا روحانیان بزرگ هست به عنوان کارشناس هست، مثلا یک عده که فقط دو سال دروس طلبگی حوزه وهابیت خوندن زیر نظر یک شخص روحانی بزرگ در وهابیت، اگر مثلا در هنگام تبلیغ اشکال داشته باشد این با تلفون بزنند، این به عنوان کارشناس است، این زیر نظر یک خودش یک سازمان تبلیغات فرض کنید و خودش زیر نظرش یک عده از اساتید دانشگاه در علوم غیر دینی زیر نظرش کار میکنند، زیر نظرش تبلیغ کنند. این اهمیت دادن به تبلیغ باعث شده که مسئله یک مسئله هم هست خیلی مهم هست که من می‌گم باعث رواج وهابیت و گسترش وهابیت، مسئله مهم هست که مسئله تبلیغ یک همراه با تشویق. مثلا بگیم یک شخص تاجر در وهابیت میتونه مدرسه به نام خود بسازه، مدرسه دینی هست، یک تاجر ثروتمند فرض کنید اسمش محمد مجید، می‌نویسن در تابلو بزرگ در هر جا هست این تاجر آلمانی فرانسه منتر وهابی هست، یه مدرسه بزرگ چهار طبقه خودش می‌سازه و بعدن از سراسر جهان خودش همین تاجر طلبه جمع می‌کنه و این مدرسه به نام خودش می‌مونه، نام خود تاجر هست و خودش مثلا هر ماه میاد خودش به عنوان هم مدرسه به نام خود، هم شهریه این طلبه به نام خودش، اصلا وقتی میرن شهری میگیرن شهریه تاجر فلانی هست. یعنی ما وقتی مثلا شهری میاد این مال تاجر کسی که این صاحب مدرسه هست، به نام همین صاحب مدرسه هست و خودش که بانی مدرسه هست. این باعث شده که میان تجار بزرگ اصلا یک رقابت ایجاد شده، من به عنوان یک تاجر ثروتمند وقتی که میدونم که این مدرسه به نام من و این شهری که طلبه وهابی از من شهری به نام خودم بگیرم، این یک تشبیه ایجاد شده که اینها تجار وهابیت مثلا در رقابت هستند. چون بالاخره درسته که اینها دنبال مسائل معنوی برخی تجار، ولی یه وقتی که میبینه مدرسه هم به نام خودش، شهری هم به نام خودش، این باعث به یک تشویق ایجاد شده. حتی گاهی مثلا این مدرک هم به نام خودش هست، به نام همین تاجر هست، خودش مدرک میده با مهر خودش. این باعث شده که تجار وهابیت در مسئله حکومت به تبلیغات در رقابت هستن. خود تجار مثلا افتخار میکنه که من الحمدلله یه تاجر که اصلا بی سواد هست، من الحمدلله الان 40 مدرسه برای طلبه ساختم، همه این مدارس به نام خودش ثبت نام شده، همه شهرها به نام خودش. مثلا این باعث شده یک رقابت میان تجار و هر تاجر سعی میکنه مدرسه بسازه. این مسائل هست که واقعا یکی از مسائل هست که در درون وهابیت دارید. نمی‌بینید الان ممکنه فقط عربستان کمک نمی‌کنه به وهابیت، خود تجار که الان کار کنه، بلکه عربستان گاهی مثلا ناراحت میشه و سعی می‌کنه تجار دست تجار بگیرن که شما اگر کمک کنید به طلبه اینها ما دارایی شما اصلا در بنک تعطیل می‌کنیم و کارهای خیلی داره. مثلا میان خود این مبلغین وهابیت، من یادم هست وقتی که میرفتم تبلیغ یک مبلغ
یکی از مسائل هست که در وهابیت هست، یک مبلغ وقتی که میره منطقه هست، از جمله از بنیانگذار وهابیت در یمن خود عمومن هست، عبدالرحمن امام هست، از علمای بزرگ وهابیت، خودش یک عالم هست، یک روحانی هست، و خودش مثلا برای اینکه دیگران تشویق کنه، کسی که مثلا در کار تبلیغات و در کار خدمت وهابیت به عنوان تشویق خودش یک خونه به عنوان هدیه از وهابیت تقدیم میکنه، مال خودش نیست، از تجار وهابیت، مثلا یک شهر بزرگ بسازن و بهترین خودش الان امسال، یعنی البته اسواره هست میگه، مثلا امسال عموما از عربستان و از خود باسته عربستان جایزه بهترین مبلغ وهابیت در یمن گرفته. بعدا کاری که میکنن چیه؟ روز عید قربان این مبلغانی که میرفتن به سمت میرفتن چیه؟ برای هر منطقه، برای هر خونه، برای هر یک جمعیت یک هدیه از طرف روحانیون خود دفتر تبلیغات وهابیت. مثلا اگر یک منطقه کوچک هستن چهل مثلا گاو به این منطقه میفرستن، 400 گوسفند میفرستن به مناسبت هدیه عید قربان هست، و به گندم همه مشکر و پنیر و به همه این مناطق دست میکنن. یعنی قبل از اینکه وارد یک منطقه میشن، اول اینها از راه اقتصادی شروع میکنن. واقعا یک از کارهای موفقیت وهابیت مثلا ابتدا به مشکلات اقتصادی سعی میکنن حل کنن، مواد غذایی برای بزرگترین انبار درست کردن، مواد غذایی برای همه میدهند، سعی میکنند به همه تقدیم میکنند به عنوان هدیه از مبلغین وهابیت. قبل از اینکه میره تبلیغ کنه، خود این روحانی که میره تبلیغ کنه، میره به این منطقه به عنوان هدیه مبلغ این منطقه هست، مایحتاج و ضروریات مثلا قبل از ماه رمضان به همه این مناطق مثلا خرما میدرستن به عنوان هدیه دفتر تبلیغات، به همه این منطقه مثلا خرما میدرستن، مواد غذایی ضروری میدرستن، بعدا میرن تبلیغ کنن. مسائل خیلی زیاد هست که واقعا، و بعدا در هر مسجد، در هر سازمان، حتی گاهی در یک ماشین یک صندوق هست به نام صندوق تبلیغ مذهب هست. هر کس باید مثلا هر روز یک چیزی تقدیم کنه برای تبلیغ وهابیت از جیب خودش، یک شهری معین کنه که این مال تبلیغ وهابیت، و اهمیت دادن به مسئله تبلیغ خیلی مهم در وهابیت. ببینید شما وقتی وارد سرزمین وهابیت میبینید، اولین چیزی که در فرودگاه اینها تقدیم میکنن به شما زندگی نامه شیخ محمد عبدالوهاب، اعتقادات وهابیت، توحید شیخ محمد عبدالوهاب، بعد به همین زبانهای دنیا به صورت رایگان بحث میکنن در همین فرودگاه ها. در هم اینقدر تبلیغات اینها مسئله مهم هست که حتی گاهی خیلی اتفاق میفته که در همین بمب بنزین ها همین شخصی که برای شما برای ماشین شما بنزین پر میکنه، همین چیز یک نفر به شما تقدیم میکنه، خودش حق یه مبلغ هست، نفر تقدیم میکنه، این نفر مثلا سخنرانی شیخ بن باز هست یا سخنرانی یک شیخ عثیمین هست یا از بزرگان وهابیت مثلا. و واقعا مثلا من دیدم همگی تبلیغ میکنن، یعنی حتی گاهی مسافرات های متعدد داشتیم، ما هر روز پنجشنبه و جمعه مثلا مسافرت داشتیم به دهات ها، به مناطق سراسر رفتیم، هر بعد نماز که میخونیم برای یک مثلا تقسیم بندی میکنیم، شما نماز ظهر وقتی که نماز ظهر خوندی، بعد از نماز ظهر یک سخنرانی میگید در مورد ایمان تبلیغ، بعد نماز عصر رفتی یک مسجد دیگه که میتونید در پنج روز پنج در بند وقت نماز پنج تا مثلا یه سخنرانی کوتاه دسته باشی برای تبلیغ مذهب تقسیم بندی میکنید، کسی که این مبلغ نماز خودت تو این مسجد این میره نماز ظهر خونده اینجا، پس نماز عصر میره مسجد دیگه، نماز مغرب میره مسجد دیگه، نماز عشاء یک مسجد دیگه، نماز صبح میره یک مسجد دیگه. واقعا تبلیغ در وهابیت من معتقدم، چون من با اینها خیلی از مبلغان وهابیت بودم، یعنی همچنان که شیعیان در روز ده محرم بچیش میشن برای تبلیغ مذهب بشه، ولی وهابیان 360 روز بچیش هستن برای تبلیغ وهابیت. یک مذهب که به تازگی اومده، یک مذهب که خرافات زیاد داره، یک مذهب که استدلالات ضعیف و استدلالات قرآنی و حدیثی و عقلی نداره، ولی به علت اینکه تبلیغات اینها در اوج از تبلیغات استفاده میکنن، الان ببینید ولی در حال گسترش، چون بالاخره بیشتر تبلیغ میکنن، الان ببینید در همه زبانهای دنیا کتابهای خودش هم افغان ترجمه کردن، به همه زبانهای دنیا کانال درست کردن، به زبان مالی، زبان اندونزی، زبان اردو، به همه زبانها چند کانال درست کردن، به زبان انگلیس، زبانهای فرانسه، زبان آلمان، زبان واقعا الان چون مسئله تبلیغ برای اینها یک مسئله اساسی هست و مسئله که وقتی که شما وارد مناطق وهابی میشین، اولین چیزی که از شما میپرسن همین مسئله مذهب شما چی هست. میگم اصلا درسته که اینها تعصب دارن، ولی واقعا این مسئله تبلیغ من معتقدم یعنی یک مسئله مهم هست که تأسفانه یکی از مشکلات اساسی که من واقعا این مسئله درک کردم بعد از اینکه من شیعه شدم، و این ممکن بعد سوال شما موضوع بکنه.
از صحبت های آقای دکتر این شکلی برداشت میشه که در سیستم تبلیغی وهابیت تبلیغ رو منحصر به یک قش و گروه خاصی نکردن، این در مکتب ما حرف نو و جدیدی نیست، ولی عملش خیلی قدیمی شده و عمل نمی کنیم. در روز دوشنبه هجده ذوالحجه سال دهم هجری وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که جریان قدیر اتفاق افتاد، در یک جمله کلی به عنوان یک واجب شرعی بر عهده هممون گذاشتن فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الی یوم القیامه، این دستور رو وجود مقدس پیغمبر اکرم به عنوان یک واجب اعتقادی، لام در محضر علما درس پس میدیم، لام فلیبلغ لام امره، پس باید که این کار رو بکنن، یعنی انحصار به این نداره که مثلا بحث تبلیغ قدیر رو یک واعظ، یک سخنرانی، کسی که تو این خط داره فقط فعالیت میکنه، یک مبلغ دینی فقط این کار رو بکنه، برای تمامی اقشار انسانها، تمامی اقشار جامعه از بازاری و کسبه و اداری و همه اینها به عنوان یک امر واجب وجود مقدس پیغمبر اکرم قرار دادن برای تبلیغ قدیر. چه این که اگر ما با این پشتوانه قوی اعتقادی که داریم و با این مبانی محکم و نورانی که از مکتب اهل بیت گرفتیم این سبک و سیاق رو انجام میدادیم و هر کسی در محدوده خودش این کار رو انجام میداد، به یقین و به ظرف قاطع میتوان گفت که امروز در دنیا حرفی غیر از تشیع نبود. اما ما متاسفانه منحصرش کردیم در گروه خاصی، به فضل پروردگار اعتقادات قوی در دل ما جای گرفته، اما در تبلیغش متاسفانه ضعیف عمل میکنیم. سوال دیگه بنده از آقای دکتر اینه که برای نهادینه کردن و فرهنگ سازی تبلیغ در مکتب تشیع و مخصوصا در جوانانی که امروزه دایره پیروی از وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام دارن چه کار باید کرد؟
من فکر می‌کنم ببینید همین چیزی که شما اشاره فرمودید واقعیت هست که در متون دینی و در چه از قرآن و نهج البلاغه و احادیث مقدس رسول اکرم و احادیث حضرت امام علی و بقیه ائمه از نگاره هست و ببینید که واقعا از لحاظ نظری منهای مسئله عملی و تطبیق این رو باید اهل بیت به مسئله تبلیغ و
احادیث رسول اکرم و آیات قرآنی اهمیت فوق العاده گفته بودن. ولی اصفانه یک جنبه عملی من فکر میکنم مشکل از اینجا شروع شده. ببینید من تمام کنم این حرف قبلی کنم مثلا بعدا میاد به یکی از مسائل هست که واقعا من بعد از این کشه شدم واقعا این مسئله که من دیدم همین عدم احتمال به تبدیل در خود متون دینی شیعه نیست، در تطبیق عملی این متون دینی هست. یعنی اهمیت مسئله از لحاظ نظری شیعان و مذهب تشیع به تبلیغ اهمیت صد برابر از همه مذاهب اسلامی دیگر داده، ولی ما در جنبه عملی و جنبه تطبیقی روایت و مثلا صحبت میکنم. وقتی که مثلا واقعا وارد فرودگاه های شیعه مثلا فرض کنید فرودگاه مهرآباد، چون این فرودگاه گاهی دروازه مهم هست برای کسی که مثلا از بیرون اومده، وارد شما فرودگاه وهابیت و اولین چیزی در فرودگاه به شما تعرض می‌کنه کتاب آیین وهابیت. وارد که فرودگاه اول میشید اولین چیزی که به شما تعرض می‌کنه یک خانم مثلا چند تا گل برای شما می‌دهد تبلیغ هتل چهار ستاره. اولین ورود فرودگاه های وهابیت ببینید کتاب‌ها در لابلای فرودگاه مثلا کتاب‌های مذهبی. این من فکر می‌کنم این مشکل از کجا آمده هست؟ با وجود تأکیدات معصومین و احادیث تبلیغی تشیع قابل مقایسه در از لحاظ تعلیمات اهل بیت در مسئله تبلیغ قابل مقایسه به تعلیمات که در کتب سنت اومده نیست، ولی چرا از لحاظ عملی می‌بینیم اینها در تبلیغ بیشتر اهمیت می‌دادن؟ من فکر می‌کنم این مسئله برمی‌گرده به یک مسئله تاریخی هست. اشکال از خود روایت و از مکتب تشیع نیست، اشکال برمی‌گرده به یک مسئله تاریخی. چون شیعیان در طول تاریخ مغلوب بودند، محکوم بودند، مظلوم بودند، مقتول بودند، رنده شدند و مظلومترین مذهب در تاریخ و شریعت به اتفاق همه اینهایی که در دین شناسی و مذهب شناسی مظلومترین مذهب مذهب تشیع است. شیعان در طول زمان حق تبلیغ نداشتند، حکومت های ظالم و رهبران ظالم حق هر زدن و هر تشیع نداده بودند. حتی رهبران شیعه شیخ طوسی وقتی که رفت در یک منطقه در گوشه بغداد مثلا برای تدریس یک مسجد در منطقه کرخ یا کرخ از مناطق معروف بغداد هست برای تدریس، بلافاصله فاصله اومدن دورا سنگواران کردن، مجبور شده فرار کنه به طرف نجف. چند بار به خود درس شیخ مفید حمله کردن به عنوان یک استاد مدرس، به عنوان یک مبلغ، به عنوان یک مبلغ. همیشه نه تنها فقط به شیعان اجازه نمیدادن، بلکه حتی اگر یک سنی معتدل در مورد مرید امام علی بود مورد حمله اینها بود. همین دلیلش امام نسائی، مگر امام نسائی یک کتاب میشه ویژگی های امام علی، اومدن شهیدش کردن، کشتنش. این در طول زمان مظلومیت شیعه، شیعه مجبور شدن از یک جهت میخوان که مذهبشان تبلیغ کنن به دستور متون دینی که دارن، و از یک جهت میدونن که اگر واقعا تبلیغ کنن نابود میشن. و به محض اینکه یک نفر فقط ابن سکی فقط یک چیزی گفته در مورد حدیث امام حسن و حسین،
این ظالم عباسی اومد زبان خود از همین گوشت سرش در آورده مثلا اینکه یه چیزی گفته فقط یک کلمه بود واقعا اینا در خفقه موند اینا نمیتونن تو مجالس عمومی مثلا شرکت کنند. اگر امام بخاری وقتی که وارد بغداد میشه صدها هزار نفر به استقبال او میرسند و میگن فقط صد هزار نفر فقط که وقتی که بخاری چیزی میگه صد نویسنده فقط میمیرسند ولی کلینی وقتی وارد بغداد در یک مخفیگاه مونده هست اگر میفهمد که کلینی وارد بغداد صد در صد میکشند باید در یک مخفیگاه میمونه و سعی کرده که خودش در یک جا بیشنه که کسی متوجه نشه که کلینی محمد یعقوب کلینی در بغداد زندگی کنه واقعا خفقان بوده حتی اگر یک آزادی اتفاق میفته وقتی که ابن جریر طبری امام اهل تسنن برای حدیث قدیر فقط حدیث قدیر جمع کرده خب این حدیث قدیر درسته ریختن تو خونش خود سنیهای تندرو و او را زدن تا اینکه با سختی توانستن مثلا نجات پیدا کنه در حالی که میگن در اثر این حمله به طبری مرد بعد از چند سال پس واقعا خفقان بوده یعنی اینها حق تبلیغ ندارد ولی ببینید گاهی یه نفر زندانی هست زیر یک ظالم هست چهار سال تو زندان میمونه یا ده سال بیست سال میمونه ولی گاهی این زندانی بودن این بیمار و این مظلوم تبدیل میشه به یک مسئله روانی هست من بگونم این تو شده شیعن صدها سال ممنوع حق تبلیغ ندارد حتی حق مسجد سختن نداشتن اگر جرعت میکنن در زمان قدیم یک مسجد دسته باشن چیه؟ یک مسجد داشتن تو همین منطقه سر ده ها بار مثلا به این مسجد حمله کردن و از همین قرون اولیه نه حالا پس واقعا این مسئله مظلومیت چیه؟ کم کم به مرور زمان ابتدا از مسئله تبلیغ نمی کنن برای تقیه برای حفظ وجود مذهب تبلیغ نمی کنن چون اگر تبلیغ کنن نابود می کنن و این مثلا مجبور شدن که به دستور دادن به یاران خود دوستان خود که شما هجرت کنید نمی تونی بمونه یک عده از بزرگان و از یاران ائمه فرستادن به طرف قوم که شما بیرید ببینید کجا فرستادن یک منطقه دور از پایتخت یک منطقه صحرا هست که میتونن حد اقل خودشان حفظ کنن تو واقعا اگر کار نکردن شاید تشیع نبود میشه اینا دستور دادن به اینها از کوفه برید چون کوفه این موقع در دست راست راستن یک منطقه به نام یک شخص به نام ابوالاحوص اشعری که از پدران زکریا بن آدم اشعری قمی ایجاد کرده و واقعا شیعان در مهاجرت بودن در تنگراف بودن ابتدا بیدید شیعان خیلی مبلغ بودن ولی به مرور زمان این ممنوعیت این محرومیت این مغلوبیت این مظلومیت من فکر میکنم خود این ابتدا برای حفظ مذهب ولی بعدا به مرور زمان تبدیل شده به یک مسئله روزمره هست با وجود اینکه الان خطر برطرف شده دیگر دولت اموی نیست دیگر حکومت عباسی نیست دیگر حکومت عثمانی نیست دیگر آزادی هست ولی عادت گرفتن من در یک شخصیت که اسمش الان یادم نیست که از اروپایی ها ایشان گفت وقتی که من وارد تهران 20 سال در تهران بودم خودش گفت من الان یادم نیست کتابش هم ولی من این کتابش خوندم ببینید این تبدیل شده حالت ترس از حاکمان ظالم تبدیل شده به یک فرهنگ نهادینه این تبدیل عدم تبدیل تشیع شده یک اصلا حس تبلیغی به علت حاکمان ظالم به مرور زمان مرد کار ظالم بوده ولی بعدا تبدیل شده به یک ظالم رفت ولی من عادت گرفتم تبلیغ نکنم خب من 20 سال در تهران بودم، این یک مسیحی. گفت من ای کاش یک بار از تهرانی شنیدم که اسلام چی هست. به محض اینکه گفت سوار میکنم به یک تاکسی، از من میبرسه مذهب شما هست؟ میگه من مسیحی هست. این کلمه رو میگه عیسی بدون خود، عیسی بدون اصلا موسی بدون خود. چی شما واقعا نگفتن شما اسلام اینطوره، تشیع اینطوره؟ هستی تبلیغ واقعا مطرح نیست، تبلیغ نمی کنن دیگر، اهمیت نمی دارن. و من اصلا واقعا این مسئله که گفت واقعا واقعیت هست، یعنی این نمیگم اصلا یک عده هستن مبلغ هست، ولی به صورت یعنی باید سازمندهی هست، یعنی از خود جوشی نیست، یعنی باید من اگر مبلغ باشم یک پرونده دست من هم. حتی مثلا در وهابیت اگر این از یک شخص میبرسد کار شما چی هست، در هر سراسر جهان باید دیگه کار من مبلغ مذهب. این تعجب نمی کنم، کار تبلیغ یک کار مهم، مهمترین کاره. ولی تو ایران مثلا، تو مناطق، نه فقط ایران، تو مناطق شیعه نشین هست، تو پاکستان، تو ایران، تو عراق، تو لبنان، این مسئله واقعا به علت برمیگرده به مظلومیت شیعه هست. اگر یه نفر عزیز میرسد کار شما چی هست، میگرد من مبلغ مذهب. اینه شما کجا کار میکنی؟ دوباره سوال میگرسد من مبلغ مذهب. این اصلا معلوم میشه شما درخشی شما چی کار میکنی؟ مبلغ هم من برسیدم شما چی کار میکنی؟ تو بند کار میکنی؟ تو وزارتی چیزی کجا کار میکنی شما؟ من مبلغ هم. اصلا قبول نمیکنی شما این کار هست، مگر این کار شما مبلغی؟ من میگم کار چی کار میکنی شما؟ من مبلغم. قبول نمی کنه. من خودم سوارها مثلا از مثلا برخی از پانندگان سوار میشم، از من میبرسم کار شما چی هم؟
من مبلغم.
کجا کار میکنی؟ مبلغ هستم. نه پرسیدم شما کار شما چی هست، یعنی کار کجا کار میکنی، در کدوم وزارت خانه تر کجا بود؟ واقعا اصلا الان جنه افتاده که مبلغ هم خودش یک کار مقدس هست، یک کار مهم هست. وقتی میخواهد باید مطالعه کنید، باید مراجعه کنید، باید یعنی واقعا اگر شما باید اصلا چند ساعت باید مطالعه کنید تا اینکه اصلا. ولی تو جامعه وهابیت و تو جامعه هست اصلا اگر یه نفر به یک شخص میگه من مبلغم، دیگر سوال نمیپرسه، میگه آفرین به شما، واقعا بهترین کار انتخاب کردی. خود راننده به شما میگه آفرین بر شما، واقعا من این کار من میخواستم مثل شما کاری کنم، ولی واقعا نشد، دنبال مسائل دیگر رفتم. من هم مبلغم، من هم یک خیلی جا افتاده که این یک به عنوان یک کار هست،
یک فرهنگ سازی خوب فرح در این زمینه شده.
پس واقعا این در میگرد از لحاظ تاریخی به کار ظالمین هست، ولی به مرور زمان این مسئله تبدیل شده به یک حالت روانی هست. بعد اینکه حاکم ظالم رفت، دیگر ما عادت گرفتیم تبلیغ نکنیم. و مسئله دیگر هم هست، حس تبلیغی خوبه، یعنی یکی از کارهای خوب که واقعا انسان غبطه میکنه از کار شیعیان و کار ایرانی هم مخصوصا، همین نظر برای مقدسین و معصومین، آش میرازن برای شهادت امام حسین. ولی این با در وهابیت هم غذا می‌بزن برای اعتقادات خودشان، هم کتاب بخش می‌کنن. یعنی هم به یک نفر مثلا شخصی که مثلا وهابی اومده برای مذهب خود یک دعوت و یک مهمانی درست کرد، پیش می‌بینی شما حالا که مهمانی دعوت کردید، این طبیعی هست. یک مسئله هر کس مثلا وهابی دعوت کرده تو خونه، حتماً در همین مهمانی نور بخش میکنه، یعنی همراه با آش نور بخش میکنه. ولی به یک نفر مثلا نمیگم نفر فرهنگی و مبلغ هست، به یک مثلا شخص عادی هست، ببینید حالا که شما آش میدادی نور هم بخش تعجب میکنه، یعنی چی نور بخش کنم؟ من آش میدادم، یعنی چی نور بخش کنم؟ این اصلا برای اینجا تو جامعه وهابیستان اصلا مسئله نور بخش کردن مثل آش بخش کردن فرق نمی کنن. خودش اصلا خود به خود این کار می کنن، من آش بدون نور دعوت نمی کنم. یعنی واقعا هر دوتا لازمه، هر دوتا مقدسه، واقعا هم باید عجب بزیم هم باید نبر بخشیم، هر دوتا واقعا لازم هست.
بله این هم از نواقص کاره و این که باید فرهنگ سازی بشه در این زمینه و نسبت به تبلیغ مباحث دینی همچنین که دکتر سمران حالا اون جبر و زور و ظلم رفته کنار، اما همون فرهنگ ضعف عدم تبلیغی از ترس بوده اون موقع الان هم که به صورت یه فرهنگ تبلیغ شده جا افتاده و داره ادامه پیدا میکنه. آموزه های دینی ما در این زمینه مطالب خیلی گوهربار رو به درس میده. از وجود مقدس امام مصطفی علیه السلام داریم که وقتی که انسان یه مطلب کوچکی رو حتی در مباحث دینی اگر یاد میگیره، امام مصطفی علیه السلام فرمودن که همون یک کلمه رو، همون یک جمله رو، همون یک مبحث رو به دیگران هم یاد بدید و نگید حالا من مثلا از 10 تا جمله فقط یکیشو بلدم بقیه‌اش هم یاد بگیرم. بعد حضرت فرمودن این که شما مقید کنید خودتون رو به این که همون یک جمله رو تبلیغ بکنید دو تا حسن داره. یکی این که همون یک جمله تو ذهن خودتون قوی‌تر نقش می‌بنده و دوم این که مجبور میشید که مطالب جدیدتر رو برید و یاد بگیرید، چون تکراری که نمیشه. حرف زدن حرف دیروز رفتیم و یک جای آموزش دادیم، اگر قرار بشه فردا بریم همونو بزنیم میگن تکراری حرف می‌زنید دیگه، لذا مجبور میشید که مجددا برید و مطالعه بکنید. این خیلی جمله مختصر مفید و کوتاه از امام مصطفی علیه السلام که اگر فرهنگ بشه و همین چیزهایی که خودمون بلدیم، قاعدتا آدم میره یه جایی مطرح میکنه، دوتا سوال میکنن، مشکل میخوره، باز میاد دوباره از مبلغان دینی میپرسه، قوی تر میشه و این باعث پختگی در بحث و درس و اعتقادات خود شیعیان خواهد شد. ما سوالاتمون رو تموم میکنیم. از آقای دکتر هم خواهش کردیم که سوالاتی که بزرگواران به ما دادن رو کوتاه‌تر پاسخ بدن که به تعداد بیشتری برسیم. این تعداد سوالاتی که اینجا هست تقریبا موضوعاتش مشترک بوده با این، حالا ممکنه بالاخره لابلاش همین چیزایی باشه، اما دیگه اگر آقای دکتر اجازه بدن ما بریم قسمت سوالات که وقتی هم نداریم. سوال کردن که راجع به البته بحث تاریخی فکر میکنم لابلای صحبت های دکتر هم شده بودن، خب چون منحصر به این سوال بوده. سوال کردن که راجع به آغاز پیدایش وهابیت یه اطلاعات مختصری بدید که تو جوان ها وقتی میخواییم راجع به وهابیت صحبت بکنیم خیلی مختصر مفید بگیم که تاریخیت این بوده و اگر کتابی دارم تو این زمینه معرفی بفرمایید تشکر کردم.
آغاز پیدایش وهابیت رو میگرده به زمان ابن تیمیه هست. ابن تیمیه صاحب کتاب منهج السنه هست که در رد کتاب علامه حلی هست، در رد کتاب منهاج الکرانه هست. ابن تیمیه اولین شخصی که اومده مسئله زیارت رسول اکرم از دور فتوای تحریم داده، بعد مورد رد همه بزرگان اسلام سنه و شیعه، و اومده احادیثی که در زیارت رسول اکرم و استحباب و زیارت رسول اکرم زیر سوال برده، گفت این احادیث جعلی و تحریمی. بلافاصله بعدا مفتی اعظم اهل تسنن و خود استاد ابن تیمیه هست، صاحب کتاب شفاء السقام امام شافعی از امامان شافعی هست، اومده احادیثی که ابن تیمیه در زیارت رسول اکرم زیر سوال برده، گفت احادیث صحیح هست، احادیث معتبر است. تأکید ما زیارت رسول اکرم به دستور رسول اکرم زیارت بکنی، ایشان به ما دستور دادن که ما را زیارت کنی، و ایشان گفته این شما اصطلاح کردی و ادله آورده و احادیثی که در مورد زیارت رسول اکرم ثابت کرده که اشتباه. بعد ایشان اومده مسئله توسل هم اولین بار در تاریخ اسلام خود احکام توسل و احادیث توسل به عنوان یک فریضه دینی هست، خود احادیث گفت اینها احادیث شخصی هست. علمای بزرگانی که در زمان خود این موقع واقعا جنبه تحقیقی بیشتر بوده، خیلی بیشتر تحقیق بوده، بلافاصله نامه های متعدد نوشتن و ثابت کردن همچنان که احادیث زیارت شما گفتی این احادیث شخصی، احادیث توسل به رسول اکرم احادیثی که همه مسلمانان نقل کردن سنی و شیعه، و احادیث متواتر هست و ما وقتی که توسل به رسول اکرم میکنیم و به اهل بیت بر اساس دستور خود رسول اکرم و دستور خود مسئول دینی هست. و ایشان گفتن از لحاظ علمی و از لحاظ بررسی این احادیث هیچ مشکل از لحاظ سندی و ولی چون شما اعتقاد نداریم به توسل مریض احادیث رسول اکرم را در مورد توسل به خود رسول اکرم زیر سوال بردیم و کار علمی انجام شده. ولی بعدا تا اومدن زمان شیخ محمد عبدالوهاب و ملاقات محمد عبدالوهاب با خود شخصی محمد سعود هست که امام محمد سعود هست ملاقات کردند و حکومت آل سعود اومد و حکومت بعدا گسترش این تفکرات ابن تیمیه گسترش پیدا کرده، مخصوصا بعد از اینکه در عربستان نفت کشف شده و امکانات اینها زیاد شده، مذهب باهائیت از استفاده از همین امکانات مالی استفاده کردند و مذهب باهائیت قبلا در محدودی مخصوص بوده، یعنی سعی کردند استفاده کردند و تبلیغات کردند تا اینکه در فراتر هم توانستند یک مدارس بنام و مدارس المعاهد العلمیه درست کردند و تا به امروز وضعیت باهائیت رسیده.
کتابی هم معرفی میکنید به دوستان ما؟
کتاب های زیاد هست، مثلا یک کتابی که الان اهمیت این کتاب خیلی من شنیدم هم به فارسی ترجمه شده، مفتی اعظم علمای اهل تسنن عربستان سعودی هست، این کتاب خیلی مهم هست، مفتی آخرین مفتی اهل تسنن در عربستان، چون بالاخره نهایی سعی کردن اهل تسنن در عربستان محدود کنن، آخرین مفتی که تقریبا کمتر از 10 سال بیش فوت کرده به نام مکی علوی مفتی مکه هست که به علت اینکه یک شخصیت جهانی بود و غیر المللی آلزون نتوانستند دروس خود دروس مکی علوی در مکه و در حرم مکی و مدنی تعطیل کنند. ایشان کتاب نوشته به نام مفاهیم یجب ان تصح، اومده مفهوم شفاعت مفهوم توسل و مفهوم و بدونی به علت اهمیت این شخص که ایشان اومده از مدارس درجه یک وهابیت اثبات کرده که توسل و شفاعت و از مدارس خود وهابیت هست و توجه به این که خودش عربستانی و سعودی هست و نزدیک 60 سال با وهابی ها مناظره داشته، 60 سال حافظ کل کتب وهابیت هست، کتب شیخ محمد عبدالوهاب خودش اصلا حفظ کرده اصلا. از روی مناظرات و کتب ابن تیمیه کلن کاملن حفظ کرد، کتب وهابیت کاملن و خود اینها وقتی حکم اعدام به شیخ مکی علوی دادن و حکم جلب تکفیر و توسط مفتی اعظم عربستان و مسئله خودش به دادگاهی کشید، دادگاهی جهانی معروف شده، خود را دعوت کردن محاکمه کردن و ولی ها گفتن قبل از اینکه اعدام انجام میشه بر اساس دستور کردن باید مناظره داشته باشن بشه، ایشان جمع کردن و از علمای بزرگ عربستان شیخ عثیمین شیخ بن باز و شیخ من حاضرم با همه شما مناظره داشته باشم در مسئله شفاعت و توسل از کتب خود شما نه از کتب ما، از کتب شما ثابت کنن توسل هست و شفاعت هست و در این مناظره بعد از مناظره میدونید که دادگاه خود عربستان سعودی توسط با امضای شیخ بن باز این بعد از اینکه دادگاه به علت شرک بودن و کفر بودن و مرتد بودن برای مسئله توسل و شفاعت و استغاثه و این مسائل که باهایان را مسلمانان بکشن به نام این مسائل بعد از در آخر جالب هست با امضای شیخ بن باز اینا گفتن ما بعد از بررسی مسائل با شیخ مکی علوی به نتیجه رسیم این مسائل اختلافی هست، ایشان مجتهده ما هم مجتهدیم، هر کی نظر خودش داشته باشد و دادگاه عربستان اونا تبرئه رفت همین روز آزادش کردن، یعنی اول این مسائل کفری و مسائل اعتقادی و مسائل بعدا رسیده به یک مسائل احکام عملی و فقهی و فرعی که هر کسی یک نظر داشته باشد. از واقعا کتاب خودش به فارسی ترجمه شده، نمیدونم اسمش فارسی چی هست ولی این کتاب شیخ محمد مکی علوی مفتی مکه هست که باید مثلا خود هر چند سال وهابی ها در سراسر جهان گفتند امروز ابو لهب را و آخرین امام معتقد هستند که بت بزرگ مطرح است. واقعا کتاب های خیلی خوب نوشته و شنیدم سازمان حج این کتاب را ترجمه کرده.
توی صحبت های شب گذشته آقای دکتر فرموده بودیم که اعتقادات وهابیت با توجه به این موانیشون بیشتر بحث مادی است و مباحث معنوی. سوال فرمودن که با توجه به فرمایش حضرت عالی دلیل پافشاری وهابیت به جا آوردن فرائض مثل نماز جماعت و اینا، این دلیلشون برای این کار چی؟
اصلا ببینید این یک شنبهیه که فقط مثلا در وهابیت نیست. من فکر کنم این هم من معتقد هستم که این مسئله هم برمیگرده به مباحث تاریخی هست و وقتی که ما تاریخ مذهب تسنن، تاریخ جامعه تسنن، تاریخ جامعه تشیع بررسی کنیم میتونیم به این سوال جواب بدیم. و شیعان به علت اینکه نمیتونن، درست که امامان معصوم امام جعفر صادق تأکید فرمودند که در نماز جماعت اینها نماز بخونید و کسی که پشت اینها نماز خونده مانند اینکه پشت رسول اکرم خونده و در جنازه اینها شرکت کنید در چیز تأکید کردن. ولی یک مشکل هست که من این مسئله خودم لمس کردم و دیدم. یعنی وقتی تو عربستان سعودی بودم و بعدا چون من در عربستان سعودی مثلا شیعه شدم، بعد از اینکه شیعه شدم واقعا این مسئله فهمیدم. چرا مثلا نتوانستم دیگر تو مساجد شرکت کنم، تو یمن هم نتوانستم تو مساجد شرکت کنم. یعنی اولا وقتی شرکت میکنید به شما کلمات که انسان نمیتونه تحمل کنه مثلا کلمات اینا و از این که میترسه که یک فتنه در مسجد ایجاد کنه یا یک مشکل ایجاد کنه مجبور میشه تو خونه نماز بخونه. من میگم همینطور برای شیعان اقلیت بودن، مستضعف بودن. اکثر شیعان در طول تاریخ مجبور شدن تو خونه نماز بخونن. ولی بعد از اینها ای امامان تأکید میکنند که شما تو مساجد شرکت کنید، تو مساجد شیعه میرند نماز میخونند تو مساجد. اینجا مثلا ممکنه زندگیش به خطر میفته، مجبور میشه میره خونه. من از یکی از شخصیت بعد از اینکه من شیعه هم از یکی از عربستانی هم پرسیدم تو دانشگاه بزیکی میخوندن این طرفی من دانشگاه بزیکی، گفتم شما اشتباه میکنید، هنوز مسائل واقعا برای من درک نکردم. گفت شما اشتباه میکنید، شما اگر واقعا میخواهید ثابت کنید که شما مسلمان هستید شما باید تو مسجد دانشگاه شرکت کنید. من رفتم دانشگاه پزشکی، هم اصلا چون عادل فرزندم تو این دانشگاه بخونه، من تو دانشگاه امام محمد سعود حدیث در امور حدیث بخونم. تو دانشگاه پزشکی شیعان بیدا میشن ولی تو دانشگاه حدیث اصلا شیعان اینجا نمیان، چون اینجا واقعا حدیث اونجا تعصب بیشتر هست. من از این آقا پرسیدم، به من جواب داده، گفت ما قبلا نماز میخوندیم شرکت میکردیم، بعدم به من جریان داده که یه روز شرکت کردیم اومدم بر علیه تشیع و تبلیغ از مسجد، اومدم یه نفر در همین مسجد مثلا شهید کردن تو خود مسجد. من امنیت جانی ندارم که میرم اینجا مثلا افغان نماز میخونم بعدم اینقدر چیزهایی بر علیه چی میگن ممکنه ما را برند کنن نابود کنن. من واقعا از سر شرکت نمی کنم به نماز. ولی این باعث شده که در طول تاریخیان در ملا عموم شرکت نمی تو مساجد شرکت نمی کنند تو مثلا الان حالا که مساجد مالیشان هست ولی حالت عادت گرفتن نماز تو مسجد تو خونه نماز کنند. اصلا چون یک مسئله مثلا وقتی که 500 سال از یک مسئله 500 سال تو خونه نماز کنند میایی اصلا بعد از 500 میگه بیایید مسجد، بیایید نماز جماعت، بیایید. این خیلی ترس افراد. قبلا میدونی کار دولت ها بود، یعنی یکی از دلایل که این کار دولت ها بود حاکمان عباسی و حاکمان بیشتر به منو میدن به نماز جماعت برای خودشان، چون امام جماعت و امام مسجد گاهی خود این فرماندار این منطقه هست، فرماندار منطقه مثلا یکی از دلائل هست که طبری و مؤرخان احتسنون هم کردن. الان یک کسی تعجبی کنه چرا مثلا سنی ها در سرطن هم به نماز جمعه اهمیت میدهد. یکی اشکالاتی که شوکانی شیخ محمد عبدالوهاب و خود بزرگان احتسنون در طول تاریخ میگه چرا ما بیشتر بشیگن نماز جمعه نخونیم. این واقعا جوابش واضح هست، مخصوصا نماز جمعه هست. نماز جمعه مثلا مثل در زمان سابق یکی از مسائل که همه مؤرخان گفتن در زمان دولت عباسی بهترین وسیله برای شناختن اینهایی که با دولت عباسی در ارتباط هم شرکت در نماز جمعه بوده، یعنی اینها میتونستن دستان از لیست، یعنی خود خلیفه عباسی میگفت و فرماندار مدینه فرماندار کوفه میبینه لیست اینهایی که در نماز جمعه شرکت نکردن که هستن، از همین مسائل سیاسی در این مسئله دخل شده لیست میابرن، میفهمه که اینجا اینهایی که در نماز جمعه شرکت نکردن حتما مخالف من هستن، چون امام جمعه هستن معمولا شخص درباری وابسته به خود حکومت عباسی بوده. پس واقعا اینها عادت گرفتن، ما عادت گرفتیم، یعنی سنی ها از معاویه و از امین و مأمون و عادت گرفتن. نمیگم اصلا این کار ما درسته، نمیگم اصلا، من میگم واقعا مسائل تاریخی در این مسئله دخل کرده. ولی ببینید الان ما وقتی که من یادم هست وقتی که باهابی بودم و خیلی زیاد مثلا به نماز جماعت میرسن، شاید قبلا اگر از من میرسن میگم مثلا شاید برای نماز جماعت مثلا، نه بعدم فهمیدم یعنی حتی مثلا خلفای عباسی و خلفای عباسی گاهی بلندگو مثلا به میرفتن به همین روش قدیم به در خونه ها نماز جمعه بخونید، نماز جمعه بخونید، بیایید نماز جمعه بخونید، بیایید نماز، دستور دولت هست، یک کار دولت هست، برای اینکه میخواستم میفهمد کسی که گوش کرد و اومد نماز جمعه این با ما هست، کسی که نماز جمعه شرکت نکرد این بر علیه ما هست، مخالف ما هست. و دلیلش هست در قیام یکی از فرزندان امام حسین، اسمش یادم نیست، که از فرزندان امام حسن مصطفی شد. از کجا فهمیدن که این بر علیه دولت قیام کرده؟ از همین مثل نماز جماعت دیدن تو نماز جمعه مثلا شرکت نکرد، این خلیفه گفت ببینید شاید بر علیه ما قیام کرد، یعنی فعلا همین روز قیام کرد، یعنی ببینید این مسئله خیلی مسئله جدی بود، یعنی نماز جمعه شرکت نکرد یعنی اینکه بر علیه دولت قیام کرد، این مسئله خیلی مهم بوده یک مسئله. پس واقعا اهمیت دادن به نماز جماعت و نماز جمعه یک بیشتر تو مذهب احتسنون بیشتر توصیه یزید و زیاد و مروان و اینقدر مثلا هارون رشید تأکید میکنه به نماز جمعه و نماز جمعه، چون خودش امام جماعت هست، خودش اصلا امام جمعه هست. بیایید اصلا سخنرانی من گوش کنید، من سخنران هستم، من امام جماعت، وقتی که اصرار میکنه حج برید چون خودش امیر الحجت هست، معمولا حجاج یوسف عقبی یعنی رهبر حاجی ها بوده، پس این با هم بیشتر وجه سیاسی هست و بیشتر سنبال سیاسی هست. و اگر شیعان به این مسائل اهمیت نمیدادن این برمیگرده به مسائل تاریخی، نه اینکه این شیعان خدا نکرده به نماز جماعت و نماز جمعه اهمیت نمیدادن، این برمیگرده به مظلومیت شیعه هست بیشتر.
پای فشاری وهابیت بیشتر به این فرایضی هم که سوال خلق بودن همون مباحث تاریخی و سیاسی توش مطرح. سوال کردن که کتاب های طبری آیا مورد تایید علمای اهل عامه هست یا نه، چون در یکی از برنامه ماهواری فکر میکنم از المستقله بوده پخش شده گفتن که اونجا به بی سند بودن این کتاب ها اشاره میکنن و بحث شهادت جریان شهادت بی بی دالم حضرت صدیق سلام الله علیه ها رو که از توی طبری نقل شده رو سندش رو ضعیف میکردن.
اصلا میدونی الان یکی از کارهایی که ترسخانه تو دانشگاه های ماهواریت میکنن زیر سؤال بردن کتابهای مقدس خود عهد سلطه هست و این یک کار خطرناک هست. مثلا پیامنامه های شما مراجعه کنید تو سایت نقش شیعیان در تدوین کتاب تاریخ طبری هست، نقش شیعیان در تاریخ کتاب بخاری هست، نقش شیعیان در پیامنامه های فوق‌لیسان دکتر هست، نقش شیعیان در تدوین مستدرک حاکم نیشابوری هست، نقش شیعیان در تدوین کتب شیعیانه هست. من فکر می‌کنم برای اینکه اینها به این نتیجه رسیدن، اکثر راه یافتگان همین یک خانم اردنی شیعه شده و یک کتاب نوشته شیعت من کتب سته، من توسط کتب شیعیانه اهل تسنن شیعه شدم. اینا اومدن نقش شیعیان در تدوین و نوشتن کتب شیعیانه هست. اولا این یک غیر ممکنه و محاله. شیعه در اقلیت بودن، شیعه که میگیم الان در نماز جماعت نمیتونه شرکت کنه، اقلیت تبعید شدن، مغلوب بودن، محکوم بودن، حاکم اینها بودن که دستور خلفای اینها و دستور رهبر و بزرگ جهان این کتب شیعیانه تدوین شده با اشرافیت رهبر بزرگ جهان و شیعیان اصلا واقعا رنده شدن. مگر میشه در کتب شیشگانه که و کتاب تاریخ طبری که سالها بیش مثلا کتاب نوشته شده توسط شیعیان نقش داشتن در نوشتن این کتاب هست؟ پس واقعا اینا میخواستن چیه؟ طبری چیزی گفته که از منابع خودش نقل کرده. خود ابن ابی الحدید که الان کتاب شرح ابن ابی الحدید زیر سوال برده، ابن ابی الحدید در مقدمه خود گفت من هیچ مدرک از مدارک و از منابع تشیع استفاده کردم، همه منابع من در شرح نهج البلاغه از اول تا آخر از منابع احتسام استفاده کردم. و بعدا سنی های معتدل گفتند ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ابن ابی الحدید راست گفت. طبری همین طوره، طبری یکی از امامان بزرگ احتسامن و صاحب مذهب معروف که 200 سال یا 300 سال زندگی کرده مذهب خودش، مذهب امام طبری هست، مفسر بزرگ از مفسرین اهل سنت، محدث بزرگ، صاحب امامت بزرگ، زیر چهار مذهب نبود، خودش امام بود، واقعا از بزرگان اهل سنت بود. الان چون طبری اومده یک مسائل، برخی مسائل اشاره کرد با منابع و استناد خودش، با سند خود، با استناد به منابع اهل سنت که در قرون اولیه مدارک طبری بود، اومده مظلومیت، برخی مظلومیت اهل بیت اشاره کرده. الان برای اینکه مظلومیت اهل بیت توسط طبری برای دیگران روشن نشه، اومدن گفتن طبری، تاریخ طبری زیر سوال بردن، تفسیر طبری زیر سوال بردن، نقش شیعیان در تدوین کتاب طبری، در حالی که این منتهای تعصب هست. بلکه آقای طبری بارها گفته، مثلا شما ملاحظه کنید تاریخ طبری باز کنید، در ممکن کتاب الکترونیکی مثلا خود طبری هست، مراجعه کنید تو سایت ها اسم محمد بن ابی بکر بنویسید ببینید چی میگه. میگه من نامه محمد بن ابی بکر به معاویه و نامه معاویه به محمد بن ابی بکر سردند ابوبکر خوندم، ولی من نمیتونم تو کتاب خودم بیاورم، چون عوامه یعنی اهل تسنن زمان ما طاقت تحمل این دو نامه ندارن. چرا؟ چون اینجا مثلا مسائل مهمه، مظلومیت اهل بیت، واقعیت های مقدس مظلومیت اهل بیت در این دو نامه اومده. پس واقعا ایشان سعی کرده سانسور کنه و خیلی زیاد در موارد خود طبری، ما من نمیگم طبری تو مزنه، ولی واقعا شاید طبری هم میترسه، یعنی خدا اگر طبری این دو تا نماد حتما شهیدش می‌کردن. اگر این دو، یعنی ایشان گفت من از طرف عوام این نامه آوردم، چون با ایشان یک بار زدنی شدم، میگه مثلا کافی یک بار است، بعد دو اصلا دو این بار برای
می‌کشن ترس عوام باشن، دکتر از ترس جون خودش بوده. تو سوالات دیگه‌ای که کردن پرسیدن که از آقای دکتر بپرسید که بعد از اینکه به مکتب تشیع مشرف شدن، وقتی خدمت علی بن موسی رضا علیه السلام میرسن و به پابوتی عطبات عالیات رفتن یا خود همین امام رضا علیه السلام بیشتر مد نظرشون بوده، چه احساسی بهشون دست میده وقتی که خدمت امام رضا علیه السلام مشرف میشید حرم میدید؟ بالاخره یه ثوابی رو بوده، یه موقعی به این بزرگواران به دید دشمن نگاه میشده، حالا الان جز رهبران مکتب شما هستن.
واقعا ببینید ما از معتقد هستم که الان وقتی که وارد زیارت مثلا همین دیشب وقتی که زیارت حضرت امام رضا، واقعا داشتم به همسر بنده صحبت کردم، گفتم ببینید ما شاید نمیتونیم دیگر مثلا زیارت رسول اکرم بیریم و زیارت امام علی و زیارت حسین، ولی برای ما امام رضا کافی است. یعنی واقعا ایشان قائم مقام همه اینها هست. وقتی میرم پیش امام رضا احساس میکنم که من پیش 13 معصوم هستم. بهش گفتم که برای ما کافی هست. یعنی این الان وقتی که میریم پیش امام رضا میسیم که رفتیم حرم رسول اکرم، حرم امام حسین، حرم همه معصومین هست. و همین چیزی که در ادعیه میخوندیم که اشهد انک حی تسمع ما اقول، که شما من قسم میخورم که شما زنده هستی و میدونید چی میگن اصلا. این واقعیت هست، واقعیتی که انسان لمس میکنه، محسوس میکنه که وقتی وارد حرم امام رضا با امام رضا حرف میزنه، امام رضا مثلا کل کلمات ما گوش میکنه و جواب میدهد. و داشتم حتی به همین دیشب به همسر من صحبت میکردم که واقعا چه نعمتهای بزرگ ایرانی ها داشتن. یعنی واقعا قبضه میخورم، گفتم ای کاش امام رضا یمن اومده یا در این دو سال آخر. من خودم گفتم به همسرم چرا مثلا ایران اومده، چرا کشور من اومده در این دو سال آخر مثلا به ایران اومده. مثلا این واقعا لطف بزرگی به خداوند به حق ایرانی ها منت گذاشته که امام رضا در آخر زندگیش وارد سرزمین ایران هست و حتما یک حکمت الهی هست. یعنی شاید اگر در یمن بود الان بمبارش کردن.
بله، و ما معتقدیم نسبت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که کلهم نور واحد و دیدمون نسبت به امام رضا علیه السلام همون دیدی است که نسبت به وجود مقدس از تعمیر. امیدواریم که خداوند متعال به حق این شب‌های عزیز و به حق آخرین لحظات ماه مبارک رمضان زیارت تمام عتبات عالیات رو نصیب و روزی هممون بفرمایید. محبت کردن آقای دکتر اسلام عماد، ما این پنج شبی رو مصدی اوقات شریف ایشان و شما بزرگواران بودیم، اما تمام هم و غم ما این بود که نسبت به اعتقادات خودمون و مبانی اعتقادی شیعه اطلاعاتمون رو مقدار توسعه بدیم و این بابی باشد و سرفصلی باشد برای کسانی که دوست دارن اعتقاداتشون رو بیشتر، عمیق‌تر و محکم‌تر حفظ بکنن و این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن. خداوند متعال رو مجدداً سپاسگزاریم. انشاءالله که باز هم توفیق بشه با همچین برنامه‌های در خدمت شما بزرگواران باشیم. به پیشگاه مقدس حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها صلواتی تقدیم کنیم.